ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدبان حقوق بشر خواستار پایان سرکوب در ایران و آزادی بازداشتی های اخیر شد. کارزار سراسری مخالفت با حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. وزارت خارجه ایران ارسال پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین رد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدید از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز عنوان کرده است. بنابر این بیانیه، همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بنبست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب‌ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شد. این سازمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که سرکوب علیه مخالفت را پایان دهد و افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکومت را آزاد کنند. کارزار گسترده فعالان مدنی و مخالفان حجاب اجباری تحت عنوان حجاب بی حجاب از امروز سه‌شنبه 21 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی و اماکن عمومی آغاز شده است. این کارزار در مخالفت با پوشش مورد تایید جمهوری اسلامی و برخوردهای خشونت‌باری است که از سوی حاکمیت علیه زنان مخالف حجاب اجباری صورت می‌گیرد. در حالی که روز 21 تیر ماه در تقویم جمهوری اسلامی با عنوان روز حجاب و عفاف نامیده شده و قرار است نهادها و دستگاه‌های دولتی به مدت یک هفته این موضوع را ترویج کنند، شماری از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و حقوق بشری از شهروندان زن و مرد ایرانی خواسته بودند که مخالفت خود را با حجاب اجباری در کشور در همین روز نشان دهند. هشتگ حجاب بی حجاب در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان ترند شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جهت استفاده در جنگ اوکراین گفت سابقه همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه فناوری‌های نوین به پیش از جنگ اوکراین باز می‌گردد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب اظهارات مقامات آمریکایی گفت در این زمینه هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. در همین زمینه گزارشی داریم از آنا رایسکایا که با هم می‌شنویم.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد بر اساس یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه از ایران خواسته صدها هواپیمای بدون سرنشین به این کشور تحویل دهد تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده کند. جک سالیوان که در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و اسرائیل با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، یادآور شد ایران پهپادهای مشابهی را در اختیار متحدان منطقه‌ایش گذاشته و اکنون که به گفته وی روسیه بسیاری از تسلیحات خود را در اوکراین از دست داده، حکومت ایران قصد دارد صدها هواپیمای بدون سرنشین از جمله پهپادهای دارای قابلیت حمل تسلیحات نظامی را در یک بازه زمانی کوتاه تحویل روسیه دهد. او افزود بر اساس اطلاعات آمریکا، ایران از همین ماه جاری برای آموزش نیروهای روس جهت استفاده از این پهپادها آماده می شود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید مشخص نیست آیا ایران تکنون هیچ پهپاد تحویل روسیه داده یا نه. گزارش ها هاکیست پروازهای هواپیماهای ترابری نظامی ایران به مقصد روسیه در ماه های پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین به طور بی سابقه افزایش یافته. هیچ اطلاع رسمی درباره بار منتقل شده منتشر نشده. میخائیل ساموس، کارشناس مسائل نظامی، ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه را بعید نمی‌داند.
نمی‌توانیم بدون جزئیات توافق احتمالی را تحلیل کنیم، اما دلیل این همکاری روشن است. تولید پهپاد یکی از ضعیف‌ترین حوزه‌های صنعت دفاعی روسیه است و هرچند مسکو از سال 2009 به دنبال فناوری اسرائیلی برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین بود، اما توجه مقامات روس به این حوزه صرفاً پس از جنگ 44 روزه قره‌باغ و مشاهده قابلیت‌های بیرقدار ترکی جدی شد. در مقابل ایران از سالها پیش، حتی قبل از انقلاب اسلامی، هواپیماهای بدون سرنشین می‌ساخت و در سالهای اخیر در جنگ‌های نیابتی خود، چه از طریق حزب الله و چه حوثی‌های یمن، فرصت داشته کارایی این پهپادها را علیه سیستم‌های دفاعی آمریکا و اسرائیل بیازماید. بعید نیست بسیاری از دستاوردها قلوبامیز مطرح شده باشد. اما می‌دانیم ایران پهپادهای خود را به متحدانش در آفریقا و آمریکای لاتین صادر کرده و حتی توانست کارخانه تولید پهپاد را در تاجیکستان نیز راه اندازی کند. اما آیا ایران می‌تواند صدها پهپاد مجهز به مهمات هدایت شونده آن هم در اسرع وقت به روسیه تحویل دهد؟ فعلا سوالات بسیار بیشتر از اطلاعات در اختیارمان است. آنچه با اطمینان می‌دانیم ادعای قدرتمندی ارتش روسیه بزرگنمایی شده. ممکن است احتیاج ایران به خرید سلاح از روسیه نیز بزرگنمایی باشد.
ماه گذشته یوری باریسف، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی این کشور است، از آن کرد روسیه دیر به فکر تولید هواپیماهای بدون سرنشین افتاد و به گفته وی تولید پهپاد به مقدار مورد نیاز آنی نخواهد بود. یوری لامین، کارشناس نظامی روس، طی پیامی که بی برای رادیو فردا ابراز اطمینان کرد ایران از توانمندی کافی برای جبران این ضعف ارتش روسیه برخوردار است.
ما دقیقاً نمی‌دانیم از چه نوع پهپادهای ایرانی به روسیه تحویل می‌شود. ایران در مقیاس قابل توجه انواع هواپیماهای بدون سرنشین تولید می‌کند و بدون ضربه به امنیت و توان دفاعی خود می‌تواند نیازهای روسیه به پهپادهای کوچک جاسوسی و یا پهپادهای کامیکادزه را تأمین کند. نمی‌دانم کارخانه ایرانی در تاجیکستان چه نقشی در این معاملات خواهد داشت. پیشتر گزارش شده بود صرفاً مدل‌های ساده‌ای مانند ابابیل 2 در آنجا تولید خواهد شد.
ایران همواره برای میانجیگری بین مسکو و کیف اعلام آمادگی و تأکید کرده مخالف جنگ است. اواسط بهار وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد همتای ایرانیش گزارش ها درباره ارسال سلاح به مسکو برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرده بود. اما سه‌شنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بدون اینکه اظهارات مشاور امنیت ملی کاخ سفید را تایید یا تکذیب کند، به خبرنگاران گفت سابقه همکاری بین ایران و روسیه در حوزه برخی فناوری‌های نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین باز می‌گردد و هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده. همزمان با این اظهارات، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته آینده برای شرکت در اجلاس روند استانه پیرامون سوریه و دیدارهای دو جانبه برواسطه جمهور ترکیه و ایران به تهران سفر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
موج شدید گرمای زودرس، کاهش بارش باران، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل‌ها شماری از کشورهای توریستی و گردشگری جنوب اروپا را با بحران جدی روبرو کرده است. برخی از این کشورها برای غلبه بر خشکسالی حالت فوق‌العاده اعلام کرده و از مردم خواستند حتی تا پایان سال جاری در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از کشورهای جنوبی اروپا ایتالیا است که هفته هاست از گرمای شدید و خشکسالی رنج می‌برد. بارش بسیار کم باران به ویژه در شمال ایتالیا ذخایر آبی این کشور توریستی و گردشگری را با بحران تازه‌ای روبرو ساخته. صرفه‌جویی در مصرف آب دولت ایتالیا را واداشته حتی فواره‌های بسیاری از میادین شهرها قطع شود. به ویژه در برخی از 5 منطقه شمالی ایتالیا وضعیت اضطراری اعلام شده، آب جیره‌بندی و آبیاری درختان میوه هم ممنوع شده. در چنین اوضاع و احوالی نیروهای آتش نشانی هم در جنوب ایتالیا در تلاشند آتش سوزی جنگل ها را مهار کنند. اسپانیا، دیگر کشور جنوبی اروپا، به دلیل موج شدید گرمای زودرس در یک وضعیت بحرانی به سر می برد. دمای هوا در برخی از نقاط این کشور توریستی به بالای 40 درجه رسیده. به نوشته روزنامه‌های امروز، گردشگران اگرچه از هوای ناب تابستانی با مصرف زانگریا، نوشیدنی الکلی معروف اسپانیا، لذت فراوان می‌برند، ولی چنین هوایی برای ساکنان بومی و محلی بیشتر مناطق این کشور عذاب‌آور است. از طرفی خشکسالی و وزش بادهای شدید نیز باعث افزایش آتش سوزی در جنگل‌های اسپانیا شده. به نوشته روزنامه‌های امروز، تا 10 روز پیش نزدیک به 250 مورد آتش سوزی بزرگ در اسپانیا رخ داده و در مجموع حدود 82,000 هکتار از جنگل‌ها طعمه آتش شدند. پرتغال، کشور همسایه اسپانیا، برای مدت طولانی از آتش سوزی جنگل‌ها در امان بود، ولی موج گرمای بیش از 40 درجه که از شنبه این هفته آغاز شده، 36 مورد آتش سوزی فعال در کشور گردشگری پرتغال به ثبت رسیده. به این دلیل دولت پرتغال برپایی چادر و اقامت گردشگران در جنگل‌ها را ممنوع اعلام کرده. سوای این مصائب، کاهش بارش باران در پرتغال میزان آب مصرفی مردم در سدها را به حداقل رسانده و برای مقابله با این وضعیت فعالیت نیروگاه‌های برق آبی محدود شده. در میان کشورهای جنوبی اروپا، اما یونان وضع نسبتاً خوبی داشته و در آخر هفته گذشته باران شدیدی تمامی نقاط این کشور را فرا گرفت، ولی با این حال به گفته اداره هواشناسی یونان از 27 تیر ماه جاری گرمای 40 درجه به ویژه به جنوب این کشور راه می‌یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه در بیانیه نسبت به وضعیت بحرانی محمد علی زحمتکش در 14 روز از اعتصاب غذای خود در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد. بنابراین بیانیه، آقای زحمتکش که در اعتراض به شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده، از 3 پیش قدرت تکلم خود را از دست داده و دچار افت شدید فشار خون شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی شدید از وخامت جسمی این عضو انجمن صنفی معلمان استان فارس، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال مدنی شده است. محمد علی زحمتکش پیش از این به واسطه فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت را هم دارد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی خبر داد. به گفته فاخر باوی، دادستان خرمشهر پرونده نامبرده در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است. خبرگزاری موج همچنین از بازداشت 2 از کارمندان شهرداری خرمشهر توسط نیروهای امنیتی خبر داده و تاکید می‌کند که شمار بازداشتی‌های مرتبط با این پرونده در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر در حالی صورت گرفته که پیشتر شهردار سابق خرمشهر نیز بازداشت شده بود. رئیس شورای شهر تهران میگوید ممنوعیت ورود سگ‌ها به پارک‌ها بر اساس قانون صورت می‌گیرد. مهدی چمران با دفاع از ممنوعیت ورود سگ به پارک‌ها گفت این قانون است و نیروی انتظامی بر اساس قانون عمل کرده است. این سخنان در حالی صورت می‌گیرد که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز 17 تیر ماه از طرح ممنوعیت ورود سگ‌ها به پارک‌ها خبر داده بود. و او گفت هر روز بالغ بر 2000 پارک زیر نظر کلانتری و یگان امداد قرار می گیرد. مخالفت با سگ در جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با مباحثی چون ممنوعیت سگ گردانی و یا حمل حیوانات در خودرو مطرح شده است. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.